صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پیام و زندگی هوشعی نبی، 28مین بخش از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا، عطا فرما که روح تو در کلیه جنبه‌های فکری و فعالیت‌های بشری رسوخ کند. ببخش تا کسانی که به تو ایمان دارند ارزش‌های ملکوتی تو و بینش‌های حاصل از انجیل تو و محبت هم نوع خود را با خود در کارهای روزانه خیش همراه ببرند و آشکار کنند. خدایا، تمنا این که زمان استقرار عدالت و برادری و زمانی که بشریت در وحدت منجی بشریت یعنی عیسی مسیح متحد می‌شوند را نزدیک‌تر بساز، که مشتاق تو هستیم و منتظر تو می باشیم. یکی از عجیب‌ترین مطالبی که خدا یکتا در کتاب هوشعی نبی آشکار می کند و توجه همه انسانها را بدان معطوف می نماید، همانا عمل زناکاری و عاقبت عجیب آن می باشد. نه اینکه کلام خدا قبلا این موضوع را توجیه و بیان نکرده باشد و اعلام نکرده باشد که خدا بر علیه زناکاری قیام می کنه و انسانها را به شدت تنبیه می کند، بلکه در زندگی تجربی این رادمرد خدا، خدا یکتا پیام زناکاری روحانی را که قوم بنی اسرائیل مرتکب آن شده بودند را عطا می کند، تا نه فقط ما را از زناکاری جسمانی بلکه از زناکاری روحانی نیز آگاه و برحذر بنماید. و برای این منظور خداوند به نبی خود که حدود 800 سال قبل از عیسی مسیح زندگی می کرد، به هوشعی نبی امر می کند که همسر خود را از میان زنان فاحشه برگزیند، زیرا می خواهد از تجربیات زندگی هوشعی به قوم بنی اسرائیل نشون بده که چه شرارت عظیمی مرتکب شدن. شاید برای شما دوستان این موضوع یعنی زنای روحانی ثقیل باشه و حتی متوجه معنی و مقصودان نشوید، ولی در آیات فصل دوم خداوند یکتا معنی آن را برای ما بیان می دارد و نشان می دهد که همان گونه که در زندگی زناشویی مرد و زن اگر یکی از طرفین نسبت به همسر خودش امین و وفادار نباشه و مرتکب عمل خطا از عمل ازدواج کند، یعنی عمل زنا بکنه، زانی نامیده می شود و زناکار بایستی تنبیه بشه، به همین نحو نیز در عالم ربانی و معنویت وقتی انسانهایی که با خداوند عهد و پیمان می‌بندند که از او پیروی کنند و شرایط الهی را در زندگی خود اجرا نموده و اراده خدا را انجام بدهند، ولی وقتی در کلام خودشون امین نیستند، خداوند می‌گوید آنها زنا می‌کنند. وقتی که دوست من و شما در عهد و قسمی که با خداوند می‌بندیم امین نباشیم، از نظر خدا مرتکب عمل زنای روحانی شده ایم، زیرا که خداوند که خالق یکتا و آفریننده هستی ها و پدر روحانی و خدای رحمت و محبت هاست را ترک کرده ایم و پشت به او زده و به سوی امیال های خود رفته ایم. و کلام خداوند می گوید دوست عزیز، هیچ انسانی از این امر مستثنا نیست. به زبان دیگر، من و شما نیز مرتکب این عمل زنای روحانی شده ایم و چه بسا خواهیم شد. و این درست چیزی بود که قوم بنی اسرائیل در گذشته انجام داده بودند و هوشع نبی وظیفه داشت که زناکاری های آنها را به آنان نشان بدهد، زیرا قوم یهود که در ناز و نعمت الهی بودند از خدا روی برمیگردانند و به سوی بت های بیگانه روی می آورند، زیرا در تعلیم بت پرستان زناکاری و شهوترانی نه فقط گناه محسوب نمی شد بلکه جزی از عبادتم محسوب می گردید، در حال که خداوند این امر را در تورات مقدس به شدت محکوم کرده بود. مردم اسرائیل بی افتی و پیروی از هوسهای خود را بیشتر پسندیدند تا وفاداری در عهدی که با خدا بسته، تا اطاعت از شریعت خدا. بنابراین در حالی که خدا آنها را برکت داده بود، آنها نسبت به خدایشون بیوفا میشن، عهد و پیمانی که با خالق یکتا بستن لگدمال میکنن و روی از کلام خدا برگردانده دنبال امیالهای دنیوی و بتهای ساخته شده به دست انسانها میروند. حالا هوشع نبی وظیفه داشت که نه فقط گناهانشون و بیوفایی ها و یا زناکاری هاشون رو به هموطناش نشون بده، بلکه به آنها بگه که خدا داوری خودش رو بر آنها آغاز می کند. حالا اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب هوشع نبی بکشایید تا از فصل چهارم و از آیه ده دنبال کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم آیه ده الی سیزده بزرگترین گناهی را که قوم بنی اسرائیل در ایام هوشع نبی مرتکب شدن را برای ما بیان می دارد و نشون می ده که این گناه همانا گناه بیوفایی و پیمان شکنی با خداوند است. پروردگار یکتا می گوید من جزای اعمالشان را به ایشان خواهم داد و خواهند خورد اما سیر نخواهند شد و زنا خواهند کرد اما افزوده نخواهند گردید، زیرا که عبادت خداوند را ترک نمودند. زنا و شراب و شیره دل ایشان را می رباید. قوم من از چوب خود مسئلت می کنن. قوم من از چوب خود مسئلت می کنن و عصای ایشان به دیشان خبر می دهد، زیرا که روح زناکاری ایشان را گمراه کرده است و از اطاعت خدای خود زنا کردن و از اطاعت خدای خود زنا کردن. دقت کنید دوستان، این آیه اساس پیام خداوند که به هوشع نبی داده و اگر بخوایم کتاب هوشع نبی و یا پیام او را خلاصه کنیم همینه که قوم بنی اسرائیل صاحب روح زناکاری شدن، یعنی اطاعت خدای خود را به جا نیاورده مرتکب زنا شدن. روح زناکاری ایشان را گمراه کرده است و از اطاعت خدای خود زنا کردن. روح زناکاری آنها را گمراه کرده و از اطاعت خدای خود زنا کردند. آنان بر قله های کوها قربانی می گذرانند و بر تلها زیر درختان بلوط و سفیدار و ون، چون که سایه خوب دارد. آنها بخور می سوزانند، از این جهت دختران شما زنا می کنند و عروس های شما فاحشه‌گری می نمایند. من دختران شما را حینی که زنا می کنند و عروس های شما را حینی که فاحشه‌گری می نمایند سزا نخواهم داد، زیرا که خود ایشان با زانی ها عزلت را می گزینند و با فاحشه ها قربانی می گذرانند. پس قومی که فهم ندارد خواهند افتاد، قومی که فهم ندارند خواهند افتاد. اگر توجه کرده باشید در این آیه خدا به رؤسا و امرا و بزرگان و حتی پادشاه مملکت داره صحبت میکنه که خداوند آنها را رد میکنه. چرا؟ چون توجهی به کلام خدا نداشته و نه فقط آن، بلکه خودشون نیز مرتکب شرارت شدن و وقتی پادشاه و امرا و رؤسای مذهبی فاسد باشن چه انتظاری بایستی از بقیه ملت داشت؟ در این آیات خداوند به قوم بنی اسرائیل میگوید که شما به وسیله اعمالتون بر علیه من زنا کرده اید. دقت کنید، خیلی مهمه. میگوید شما به وسیله اعمالتان بر علیه من زنا کرده اید. کلمه زنا در اینجا به معنی بیوفا بودن و یا یاغیگری کردن و یا خیانت نمودن است. فراموش نکنید که خداوند از تجربیات زندگی که هوشعی نبی داشت داره پیام خود را بیان میکنه. به اصطلاح دیگه، زندگی هوشعی سمبولی بود از قوم بنی اسرائیل. حالا گناه و یا زنای قوم نسبت به خدا چه بود؟ در آیه 10 آن را تشریح میکند. میفرماید زیرا که عبادت خداوند را ترک کردن یا خدا را دیگه نمی پرستیدن و نه فقط خدا پرستی رو رها کرده بودن، بلکه مطابق آیه 12 بت پرستی رو پیشه خود ساخته بودن. به زبان دیگر خدا را با بت ها عوض کرده بودن. ترجیح داده بودن که بت رو بپرستن تا خدایی که با آنها کمک کرده و آنها را از مصر آزاد کرده بود و برکات بیشماری به آنها داده بود. مقصود این آیه که میگوید قوم من از چوب خود مسئلت میکنه، اشاره به بت‌های چوبی است که ساخته بودند. و دلیل دیگری که در اینجا به ما داده میشه اینه که در آخر آیه 12 آمده میفرماید روح زناکاری آنان را گمراه کرده است و بر سر هر بلندی مذبح یا زیارتگاهی برای پرستش بت‌هاشون درست کرده بودند. دوستان عزیز، حسابش رو بکنید. وقتی که پادشاهانی چون حضرت داوود و سلیمان بر قوم اسرائیل حکومت میکردن، قومی که بر اثر معجزات مستقیم خدا از اسارت مصریان آزاد شده و صاحب امپراتوری عظیم شده بودن، قومی که از نعمت و فراوانی خدایی بهره‌مند بودن، قومی که صاحب کتاب و شریعت بودن و خدا آنها را برگزیده بود تا نور عالمیان باشن، اکنون عمدن و آمدن به خاطر لذت‌های فانی و شهوانی، به خاطر شادی‌های زودگذر و ارضای نفس و خواهش‌های زودگذر، آنها از خداوند جدا میشن و به بت‌پرستی روی می‌آورند. زیرا در بت‌پرستی شهوترانی به معنی عبادت بود، لذت جسم به معنی نوعی عبادت محسوب میشد، در حالی که در تورات مقدس آن منع شده بود. خداوند میگوید به خاطر این گناهان عمدی، به خاطر بیوفایی هایی که در عهد و پیمانی که بستید، به خاطر عمل زنا شما را داوری می کنم، به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر پایمال کردن نعمت من. و در آیه 14 خدا میگه من اول میگذارم که شما ثمره شرارت های خودتون رو بچشید، یعنی میگذارم هر چی را کاشتید همون رو درو کنی، آن وقت من شما را داوری میکنم. مقصود او از آیه 14 که میگوید من سزا نخواهم داد، این نیست که داوری نخواهد کرد، بلکه خشم خود را نگاه میدارد تا قوم متوجه بشن که ثمره زناکاری و اعمال پستی که مرتکب شدن چه میباشد، زیرا که بر اثر این اعمالشون خودشون را به سیاه‌بختی و فقر و ذلت خواهد انداخت. و آخر آیه 14 بسیار مهمه که میگوید پس قومی که فهم ندارند خواهند افتاد، یعنی حالا که آنها از روی بیفهمی و عمدن مرتکب این همه شرارت میشن، ثمره آن را خواهند چشید و آن همه جاه و جلال و شکویی که دارن، آن همه نعمت و آرامش و رفاهی که دارن، همه نابود میشه و کشورشان هم از بین میره. که البته این آیات پیشگویی محسوب میشه، زیرا درباره نابود شدن حکومت شمالی اسرائیل توسط آشور سخن میراند. آیه 15 مطلب بسیار مهمی رو برای ما کشف میکنه و آن تظاهر و ریایی است که مردمان آن زمان داشتن. ببینید، آنها با اینکه نسبت به خدا در عمل بیوفایی کرده و بت پرستی رو پیش خودشون ساخته بودن، ولی وقتی به اورشلیم و شهرهای دیگر یهودا که بت پرست نبودن میرفتند، طوری وانمود میکردن که از معتقدان سرسخت کلام خدا هستند و نه فقط مذهبی هستند، بلکه در کارهاشون هم همیشه به یاد یهوه سبایوت یا خدا یکتا میباشن. زیرا در برابر مردان مقدس یهودا، قوم شمالی اسرائیل احساس شرم میکردن که بگوین بت پرستی و زنا را دارن انجام میدن. پس برای اینکه به اصطلاح آبروشون نره، این رسومات مذهبی رو به جا می آوردن. ولی خداوند میگوید ای اسرائیل، اگر تو زنا میکنی، یهودا مرتکب جرم نشود. پس به جلجال نروید و به بیت آون بر نیایید و به حیات یهوه قسم نخورید. در این آیات خدا میگه خیال نکنید که برادرانتون در جنوب عقوبت کارهای شما را خواهند کشید. من آنها را از شما حفظ خواهم کرد. شما جرم گناهانتون رو خودتون تحمل خواهید کرد. پس وقتی پیش آنها میرید آنها را آلوده نکنید و بی جهت پیش آنان به اسم من یا به اسم یهوه خدا قسم نخورید. به زبان دیگر خودتون رو مذهبی نشون ندهید. تظاهر به مذهبی بودن نکنید. در حالی که خداوند مطلق را ترک کردید دارید ادعا میکنید که مذهبی هستید. دوست عزیز، میبینیم که ذات بشر از همان ابتدا به خاطر دلایل مختلفی تمایل به تظاهر کردن داشته و دارد. یعنی میخواد خود را به چیزی که نیست و نبوده برسونه. اکثر این تظاهرها به خاطر خودنمایی ها و یا به دست آوردن عزت و مقام است. در زندگی روزمره افراد زیادی را ملاقات می‌کنیم که با تعریف کردن از مقام و منزلت و ثروت و تحصیلات و ابو اجداد خودشون سعی می‌کنند به طرف حالی کنند که چقدر شخصیت مهمی هستند و اینکه بدون آنها انگار هیچ کاری پیش نمی‌ره. اگر دوست من همونطور که خودت شاهد هستی که در دنیای ما تظاهر و ریاکاری در نهایت بسیاری وجود داره، مطمئن باش که در عالم ربانی نیز انسان از این صفت اهریمن صفت نیز استفاده کرده و می کند. به زبان دیگر از مذهب استفاده می کنه تا به مقصود و هدف ناپاک خود برسه. و من دوستان باید اعتراف کنم که گاه مورد حمله اهریمن در این مورد قرار می گیرم و شیطان می خواد با تحریک کردن من این صفات ناپاک را در من به وجود بیاره و می دانم که در این مورد شکست خوردم، ولی خدا را شکر می کنم که یاد گرفتم که هر وقت چنین حسی در من به وجود می آید و متوجه روح تظاهر در خودم می شوم به پیشگاه اقدس خدا روی بیاورم و از او طلب کنم که مرا از این صفت پلید براند. دوستان شخصا از خدا میخوام که مرا خار کنه تا هرگز روح غرور و تظاهر در من جای نداشته باشد، زیرا صفتی است بسیار ناپسند و عاقبتی بسیار وخیم دارد. چون خاری از طرف خدا به مراتب بهتر است تا غرور و جاه طلبی های روحانی. خار شدن از جانب خدا به مراتب بهتر از جاه طلبی های روحانی، آن هم از طرف اهریمن. و خدا را شکر که او به وسیله قدرت روح القدس مرا در این امر یاری میده و شما را نیز یاری میدهد اگر خود را تسلیم او کنید و از او بخواهید که شما را از هر نوع تظاهر به دور نگاه بدارد. خداوند در این آیه قوم شمالی اسرائیل را به تظاهر و ریاکاری محکوم میکنه که قصد دارن دیگران را نیز در غرور و گناه خود شریک سازن. حالا به آیه 16 الی آخر فصل 4 یعنی آیه 19 توجه کنید. خداوند میگوید به درستی که اسرائیل مثل گاو سرکش سرکشی نموده است. الان خداوند ایشان را مثل بره‌ها در مرتع وسیع خواهد چرانید. افرایم به بت‌ها ملصق شده است، پس او را واگذارید. حینی که بزم ایشان تمام شود مرتکب زنا میشوند و حاکمان ایشان نیز افتیزاه را بسیار دوست می‌دارند. باد ایشان را در بالهای خود فرود خواهد پیچید و ایشان از قربانی‌های خیش خجل خواهند شد. آیه 16 خداوند برای اینکه معیار و عظمت یاغیگری و سرکشی و زنا و طغیان قوم بنی اسرائیل را از عوامل خودش به آنها نشون بده، از گاو وحشی به عنوان مثل استفاده می‌کنه. زیرا قصد خدا اینه که انحراف و از دین برگشتن قوم را به آنها نشون بده. قوم بنی اسرائیل از جاده حقیقت و عفت و شرافت، از جاده خدا پرستی منحرف گشته و از دین برگشته بودن، مرتد بودن. در مورد این انحراف و مرتد شدن تعبیرات اشتباه زیادی شده است. بعضی ها خیال میکنن که مثلا اگر شخص مسیحی تعمید گرفته و عضو کلیسا شده و در فعالیت های کلیسایی مشغول است، ولی به خاطر هر دلیلی از مسیحیت برگردد او مرتد است و از مذهب انحراف پیدا کرده. ولی دوستان مقصود از انحراف و مرتد در اینجا این نیست. اتفاقا این مسئله که خدا در مورد اسرائیلی ها به کار برده است خیلی خوب میتونه ما را در درک معنی منحرف شدن از مذهب و ایمان یاری بده. میگوید به درستی که اسرائیل مثل گاو سرکش سرکشی نموده است. معنی این جمله اینه که وقتی شما فکر میکنید که دیگه نیازی به خدا برای زندگی خود ندارید و بدون او قادرید روزهای خودتون رو به سر بیاورید و روی از خدا برمیگردانید و گردن کجی میکنید، آن وقت شما سرکشی بر علیه خدا کردید. و دوست عزیز، همانطور که میبینید ریشه سرکشی از خدا غرور میباشه. غرور سبب میشه که فکر کنیم که خودمون بهتر از خدا میتونیم مسائل زندگیمون رو حل کنیم و یا عمرمون رو به سر بیاوریم، چون قانونهای خدا با امور این دنیا متضاده و برای اینکه زندگیمون رو راحت تر کنیم میایم از قانونهای خدا برمیگردیم و به قانونهای دنیوی توجه میکنیم، اهمیتی به قانونهای خدا نمیدهیم و حتی نیازی هم به رهبری و هدایت خدا در عمل برای زندگی خودمون نمیبینیم. ولی دوست من، هر وقت شخصی به چنین درجه و حالتی رسیده است، زندگیش به باد فنا سپرده و آن را نابود کرده است. چون واقعیت این است که من و شما هرگز قادر نیستیم که بدون رهبری و هدایت خدای یکتا، خالق هستی ها که وجود و ذات و هستی ما را می داند، به جایی برسیم. ما بدون خدا هیچ هستیم. نوزادی را که تولد شده است در نظر بگیرید. آیا خیال میکنید که این نوزاد که تازه تولد شده بدون کمک های پدر و مادر قادر زنده بمانه؟ مسلماً که نه. به همین نوع من و شما نیز بدون خدا هرگز قادر نیستیم زندگی با معنی و واقعی در این جهان داشته باشیم. در اینجا ذکر این موضوع رو لازم میدونم که گردن کشی بر علیه خدا همیشه با سر و صدا و جنجال ها روبرو نیست. من و شما هیچ وقت دقیقا در این امر نداریم که ممکن خودمون امروز از خدا گردن کشی کرده و روی برگردانیده ایم. البته به دیگران مشکوک هستیم که آیا خدا پرست هستن یا نه. دیگران را متهم می کنیم که از خدا هیچ چیزی نمی دانن و حتی بوی خدا پرستی رو ندارن. ولی هیچ وقت به خودمون نگاه نمی کنیم، چون که به خودمون هیچ وقت شک نمی کنیم. چرا؟ چون به هر حال مذهبی هستیم، رسومات مذهبی رو انجام می دهیم. ولی دوست عزیز، بهتر لحظه‌ای به زندگی خودت نظر بیفکنی و ببین که آیا خودت از خداوند سرکشی کرده اید یا نه. و شاید بهترین راه اینه که به اعمال روزانه توجه نموده و به این سوال پاسخ بدی که آیا امروز از خداوند قلباً تمنا کردی که به شما حکمت بده که چه بکنید یا چه نکنید؟ آیا برای عملی که انجام داده اید و یا عملی که باید انجام بدهید از او خواسته اید که اراده خودش رو به شما بشناساند؟ خیلی جالبه که ما ایرانیان غالبا با این دعا که خدایا به امید تو روز خودمون رو آغاز میکنیم و بعد با شکر گفتن به نامش، حمد و ثنا به نامش، روز خود را نیز به پایان میرسونیم، که البته این بسیار خوب و شایسته است. ولی دوست من، اگر در اعمال روزانه خودمون آن را آشکار نسازیم، این امر بیهوده است. اگر مثلا برای مصاحبه انجام کاری میخوایم برویم، اگر ما که با نام خدا روز خود را آغاز کردیم، باید از خداوند تمنا کنیم که خدایا من بنده تو هستم، ای خداوند به من نشان بده که تو چه میخواهی من در این مصاحبه بگم و یا اینکه این کار را بگیرم یا نه. باید به خداوند بگوییم که خداوندا، اگر اراده تو اینه که من صاحب مثلا چین مقامی بشم و در این شرکت یا آن شرکت کار کنم، استدعا دارم که درها را به رویم بکشا و هر نوع مشکلات و موانع رو خودت برطرف کن. ولی اگر خواست تو نیست خداوندا، اگرچه من این کار رو دوست دارم، ولی تمنا این که درها را به رویم ببند تا مثلا استخدام نشوم. دوست من، اگر من و شما در اراده خدا قرار داریم و خود را نیازمند او میبینیم، باید هر روز زندگی خود را به دستهای او سپرده و از او برای هر تصمیمی، هر عملی تقاضای رحمت و کمک و هدایت بکنیم. در عمل نشان بدهیم که بر علیه او یاغی نشده ایم. اسرائیلی ها در عمل بر علیه خدا خیانت کرده بودند، ولی نه زبانن. به ضد او ما باید نگاه کنیم که آیا سرکشی کردیم یا نه، و این به وسیله اعمالمون آشکاره. هر روز و هر آن من و شما نیازمند هدایت و رهبری و کمک او هستیم. و دوست من، بایستی اجازه بدیم که خدا صفات او و قدرتش رو در اعمالمون آشکار کنه. قوم بنی اسرائیل عملاً بر علیه خدا سرکشی کرده بودن و در عمل نیازی به خدا نمی دیدن، بلکه خود را محتاج صنایع دست خودشون می دانستن. می رفتن در زیارتگاه ها قربانی می کردن. آنان خیال می کن که اگر رسومات و تشریفات مذهبی را به جا بیاورن، مسئولیت دینی خود را به جا آورده و در نتیجه حق نجاتم دارن. دوست من، خدا نیازی به اعمال مذهبی و رسومات دینی من شما ندارد. خدا نیازی به اعمال مذهبی و رسومات دینی ما ندارد. نیازی به ما به طور مطلق ندارد، چه برسه به کارهای مذهبیمون. او به خاطر محبتش میخواد ما را کمک و یاری بده و ما را از منجلاب گناه و هلاکت ابدی برهاند. پس اگر از او اطاعت نکنیم و سرکشی بر علیه او بنماییم، تنها کسی که ضرر میبینه خود ما هستیم، نه خدا. بعضی وقتا از روی حماقت و عصبانیت کاری رو انجام میدیم که خیال میکنیم به خدا لطمه وارد خواهیم آورد، چون که مطابق آرزوی ما عمل نکرده، و یا در امور مذهبی آنچنان غرق میشویم که خیال میکنیم که این کار برای خدا خوبه که مثلا روزه میگیریم و یا خمس و زکات میدیم. خیر دوست من، ما فراموش کردیم که خدا نه نیازی به ما و نه نیازی به اعمال ما دارد. و اگر او امروز با ما رحمان و رحیمه و میخواد ما را کمک کنه، فقط و فقط به خاطر ذات پرمحبتشه، ولا او هرگز نیازی به من و شما ندارد. و عدم اطاعت و سرکشی از خدا فقط باعث بدبختی و نابودی خودمون میشه. و سلام. خداوند میگوید وقتی از من سرکشی میکنید، زندگیتون مثل کاهی است که به وسیله باد به هر جایی پراکنده شده و از زندگی خودتون خجل خواهید شد و هیچ هدفی رو نخواهید داشت. و دوست عزیز، حدود 50 سال پس از اینکه خداوند این پیام را به هوشه نبی عطا کرد، متوجه می شویم که حکومت شمالی اسرائیل به وسیله ارتش آشور نابود می شه و مانند کاه در سراسر جهان آن زمان پراکنده می شوند. این آغاز زمانی است که یهودی ها در سراسر عالم پراکنده شدند. هوشه زمانی نبوت و پیام خدا را می رسونه که قوم در رفاه و آسایش و امنیت بودند، به قدرت نظامی خود تکیه کرده و نیازی به خدا نمی دیدن. ولی ایام می رسید که وقتی فریاد به خدا نمودن، آن وقت دیگر این خدا بود که به دعای آنها پاسخ نمی داد، زیرا 50 سال تمام آنها به دعوت خدا لبیک نگفتن و گوش نکردن. خدا کند که من شما مثل آنها نباشیم، بلکه به دعوت خدا لبیک بگوییم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.